شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم موفق و مؤید باشن همه.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای پیشین به اطلاعتون رسوندیم، در خدمت آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، و درباره خاطراتشون از زندان دو جلد کتاب با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره هر سه کتاب با ایشون صحبت کردیم. کتاب چهارم ایشان نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که در مورد نیروی جانشین انقلاب هم صحبت شد. در 12 جلسه گذشته ما راجع به گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب، و جناب جعفری گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم اگر ممکنه محبت کنید در ابتدا به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیش برای شنوندگان بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
به نام خدا. در به طور کلی در دوازده جلسه گذشته ما با توجه به داده ها و اسناد مدارک داخلی، بدون این که توجه داشته باشیم که خارجی ها چی گفتن، فقط با توجه به اسناد داخلی که اون هم در همون دوران منتشر شده، جوانب مختلف بحران گروگانگیری رو مورد بحث قرار دادیم. بنابراین شنونده هایی که میخوان همه مطالب رو اطلاع داشته باشن، بعد برگردن و به اون مطالب گفته شده رجوع کنن و ببینن که مطالب از چه قرار بوده.
حتما.
آخرین مطلبی که در جلسه قبل بحث کردیم، بحث حکمیت بود که همینجور که قبلا گفتم، جریان حکمیت نه مجلس شورای اسلامی تصدیق کرده بود، نه جز اون 4 اصلی بود که مجلس به صورت مصوبه تصدیق کرد و یا آقای خمینی اصلش رو قبلا گفته بود، و نه قبل و نه تا قبل از تا 24 دی 59 اصلا از حکمیت صحبتی به نیم نیومده بود. ناگهان از 24 دی بحث حکمیت به وجود اومد. من جوانب مختلف حکمیت رو که بخشی از قراردادهایی که موسوم شد به نام قرارداد الجزایر، یعنی مجموعاً چندین قرارداد و از جمله حکمیت هم یکی از اونهاست که هنوز هم هیچ کدوم از اونها رو منتشر نکردن به دلایل خاصی که حالا ممکنه در بحث امشب یا بحث گذشته به اون برسیم. بنابراین جوانب مختلف را تا حکمیت مورد بحث قرار دادیم و امشب رو میخوام با این مسئله شروع کنم که خسارت های عظیم اقتصادی که از ناحیه این قرارداد و در واقع از ناحیه گروگانگیری متوجه ملت ایران شدی که هنوز هم درگیر اون هست، اون خسارت ها کم و کیفش چگونه و چی بوده.
بله
بله حال حقیقت اینه که بررسی مسئله گروگانگیری به لحاظ اقتصادی و زیانهایی که از این ناحیه بر کشور ما وارد شده هنوز و هنوز کشور از اون رنج میبره وظیفه و در خور محققین اقتصادی و اقتصاددانان ملی که به طور اصولی و خارج از حب و بغض به این مسئله بپردازن و جوانب مختلفش رو برای مردم توضیح بدن و ارقام و آمار دقیق اونها رو در بیارن. کاری که من کردم در حقیقت اون کاری که من کردم یک فتح بابیست برای این قضیه، نه اینکه به کل مسئله پرداخته شده باشم. با وجود این که فتح بابیست، حالا خواهید دو که این فتح باب چقدر خسارت عظیم تا برسیم تا اگر کسانی در آینده اقتصاددانان ملی و آزادی خواه این مسئله پرداختن، بعد معلوم خواهد شد که خسارتی که از این ناحیه متوجه کشور ما شده واقعا رقم‌های نجومی رو در بر می‌گیره.
کاملا درست.
در حال گروگانگیری همینجور که شما گفتید که موجب تحریم اقتصادی، جنگ، امضای قرارداد الجزایر و زد و بند با دسته ریگان در آمریکا شد، به صلاح زعمای جمهوری اسلام و حاکمان نبوده که اصل ماجرا رو بر همگان روشن کنند و به همین علته که هنوز که هنوزه قراردادها رو منتشر نکردن و زمایم اون رو در حقیقت تو تمام این کشورهای جهان شما میدونید بعد از 25 سال تازه اسناد سری رو منتشر میکنن، ولی هنوز بعد از 27 سال 26 سال هنوز زمای جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در حقیقت اون اسناد و مدارک روشن کنن. اولا به صلاح زمای جمهوری اسلامی نبوده. چرا؟ برای اینکه اونا رو روشن کنن زد و بندشون که با دسته ریگان و جمهوری خواهان وارد قرار و مدار پنهانی شدن روشن میشه. به صلاح گروگانگیرها هم نبوده، برای اینکه این گروگانگیرها خودشون در اون قضایا دست داشتن و بعدن هم حاکم بعدی گروگانگیرها بودن. در حقیقت اگر بخوایم که به دقت به مسئله نگاه کنیم، حاکمان بعدی در واقع این اصلاح طلبان یا به خورداریان پس نظر بعضی افرادشون، ولی به صورت کلیت اصلاح طلبان و دوی خورداریان اینا حاکمان بعدی بودن. منطقه بعدن دست اونها رو هم کوتاه کردن که الان بحث من نیست که اینا چجوری دستشون کوتاه شده. با حالا که دستشون کوتاه شده داد و صداشون به آسمان بلند شده و با حسین ها و با حسن ها جهدهایی در میادن.
بله
بنابراین حتی هنگامی که این مسئله اینقدر وخیم بود که حتی هنگامی
جناب جعفری ببخشید، پس شاید هم بی دلیل نیست برخیشون که از ایران فرار میکنن سر بر آستان حاکم وقت میسایند و سایه نشین حرم یار میشوند و مزد خوش خدمتی ها رو میخواهند.
فکر کنم همینجوره، برای که خودشون میدونن چی کار کردن با اون قرارداد. که فقط این چیزشو مختصر میگم که وقتی که آقای رئیس جمهور به دلیل اینکه امضای قرارداد رو از جانب دولت نقض قانون اساسی و استقلال کشور میدونست علیه آقای بهزاد نبوی مدجایی اعلان جرم کرد و بهزاد نبوی در یک جلسه سری که در مجلس تشکیل شد که حتما شما هم مستحضر هستید،
بله،
در اون جلسه سری شبیه به این مطلب گفت که ما قرارداد 1919 وسوق و دولت که قراردادی شبیه به اون امضا کردیم و به یکی از دوستاش که الان اسمش رو در کتاب بردم، به یکی از دوستانش آقای بهزاد نبوی گفته بود، الان بعد به اسناد مراجعه کنم، گفته بود که ما قرارداد شبیه به قرارداد الجزایر امضا کردیم ولی آقای خمینی از ما خواسته بود و ما خواسته آقای خمینی رو برآورده کردیم.
بله کاملا کاملا.
بنابراین همینجور که گفتم به صلاح دانشجویان و پیرو به خط امام و کارگزارشون نبود که این مسائل رو روشن کنن و تا به امروز هم روشن نکردن و گهگاهی گذرایی یک چیزی که میدن. به صلاح دولت و امضا کنندگان قرار دادم نبود، همینجور که گفتم. اگر چرا؟ برای اینکه اگر این رو اسناد روشن میکردن، از عواقب مسئله از عواقبی که برای اونها در جامعه ایجاد میکنه ترسناک و حراسان هستن. به این علت دولتی هم تا به امروز نخواستن و نگذاشتن که این مسئله روشن بشه.
بله.
دیگرانی هم که در ایران کارهای بسیار علمی و تحقیقاتی میکنن، اونا هم جرات نکردن که تا به حال به این مسئله بپردازن. چرا؟ برای اینکه جلوگانگیری و مسئله قراردادها و قرارداد الجزایر و کلمه کیفش عبور از خط قرمزه و مردم جرات نمیکنن که از خط قرمز عبور کنن. علتش هم اینه که میبینید که هیچ کسی نه در داخل نه در خارج، منظورم هیچ کسی، منظورم خود ایرونی ها یا درگیر در قضیه هستن یا کسانی که به اصطلاح محقق و پژوهشگر در داخل ایران هستن، میبینید تا به امروز کسی به این مسئله نپرداخت.
کاملا درست.
حالا اول بپردازیم به این مسئله، همه مقدمه برای اصل قضیه است. بپردازیم ببینیم آقای خمینی در رابطه با گروگانگیری و مسئله اقتصادی چی میگفت. آقای خمینی چشم و گوش بسته، البته این که میگم چشم و گوش بسته، چشم و گوش بسته نبود در حقیقت، برای اینکه اون در پی پیافکندن یک قدرت متمرکز کوبنده بود و برای این هر مسئولی که دستش بود از اون مسئله استفاده میکرد. از جمله گروگانگیری مهمترینش بود. آقای خمینی در دیماه 58 که دانشجوها در قم رفته بودن به دیدارش، خطاب گونه گفت: اون چه که من میفهمم، یعنی از مسئله گروگانگیری، اینه که آمریکا نه دخالت نظامی در ایران میخواد بکنه و نه حصر اقتصادی. اگر هم حصر اقتصادی بکنه پیروز نمیشه، خودش هم میدونه. شاید صحبت هایی که در مورد دخالت نظامی یا حصر اقتصادی میکنن برای این علت که میخوان اذهان ما رو منحرف کنن به مسائل دیگه، که ما توجه به مسائل دیگه نکنیم.
بله.
من میدونم که آمریکا نه حصر اقتصادی میکنه و نه مسئله جنگ پیش میاد. عرب میفهم آقای خمینی.
جام جعفری.
بله.
چقدر حرفا شبیه حرفاییست که امروز زده میشه؟
فرقی نداره، برای اینکه یک خط مشیه و یک طرز تفکره و یک روش منشه.
بله، تداوم یک خطه. بله. ببخشید.
عرب میفهم آقای خمینی، آمریکایی‌ها هم ایران رو حصر اقتصادی کردن و هم تهدید جنگی که کرده بودن از طریق درباغ سر نشون دادن به صدام، به دست وی اون جنگ رو عملی کردن و کشور رو در یک جنگ 8 ساله کردن و تا سرانجام به آقای خمینی هم جان زهر نوشندن. آقای خمینی در 9 آذر 58 در با آقای ادیکرولو مخبر لومون گفت که سوال این بود که مخبر لومون ازش این سوال کرده بود که بحران کنون ایران چه بحرانیه به نظر شما؟ آقای خمینی جواب داد: بحرانی که کنون ایران یک بحران نیست که ما از اون خوفی داشته باشیم، اما راجع به این که یک وقتی جنگ پیش بیاد، نه جنگی پیش نمیاد و ولی اون این که یک مطلبی از شیخ و رئیس ابوعلی‌سینا که نقل میکنن تو گفته: من از گاب میترسم برای اینکه اسلحه داره و عقل نداره، و آقای کارتر هم ثابت کرده که عقل نداره، نه ازالک چنین کاری رو نمی کنن. ملت ها و دولت های بزرگ، حالا این منظورش از دولت های بزرگ کدوم دولت ها هست؟ حتما روسیه باید باشه دیگه.
بله.
یا مثلا انگلیس یا مثلا فرانسه، چون اینا دولت های بزرگ هست. معذالت چنین کاری نخواهند کرد. ملت ها و دولت های بزرگ نمی گذارن که چنین جنگی پیش بیاد. اگر چنین جنگی پیش بیاد، معنای جنگ سومه و همه قدرت ها از این جنگ می ترسن. علا رقم این فهم آقای خمینی، جنگ پیش اومد، 8 سال هم درگیرش بودن، جام زهر هم نوشیدن و جنگ سومی هم پیش نیومد به حساب اونا.
آره.
این از آقای بنابراین آقای خمینی. آقای بهشتی در 5 دی‌ماه در مصاحبه‌ای در رابطه با این سوال که چه زمانی محاکمه گروگان ها شروع میشه، گفتش که هر چه زودتر، ولی تاریخ دقیقش رو نمیتونم بگم و نمیخواییم وقت تلف کنیم. باز در 24 اردیبهشت ازش توضیح خواستن که به نظر شما گروگانگیری به لحاظ اقتصادی باری بر دوش ملت ایران نیست و این مضادات اقتصادی رو که ایران تحمل میکنه آیا مشکلاتی باش روبرو نمیشه؟ آقای بهشتی گفتن که در نتیجه مجازات های اقتصادی ما با مشکلاتی روبرو خواهیم شد. ایمان تصحیح کرد که بله با ما با مجازات بود ما با مشکلات اقتصادی روبرو میشیم، ولی به هر حال هر ملت زنده و شجاع باید آماده تحمل مشکلات باشه. این حرف اولش. بعدن 20 روز بعد از اون سوال کردن که خب این مسئله نگه داشتن گروگان ها چه نفعی آید ما میکنه جز این که ما متضرر میشیم؟ گفت که نه، باز همه تکیه کرد که نفعی آید ما نمیکنه مسئله گروگان جیری در به اصطلاح 5 شهریور، اما تنها دلیلش اینه که نفعی آیدمون نمیشه، اما میتونیم که روی پای خودمون بیستیم و نشون بدیم که آمریکا چقدر نسبت به ما جنایتکارانه عمل میکنه. این آقای بهشتی که این حرف رو زد و تأکید کرده که مجازات اقتصادی برای ایران خسارت و زیان داره، 20 روز بعد در واقع در 26 شهریور 59 از سوال کردن که خود این مسئله آیا خسارت اقتصادی داره، توضیح داده که نه تنها مثل خسارت اقتصادی بلکه ما سود اقتصادی هم بردیم از این ناحیه. حالا چرا این تفاوت موضع از کجا نشأت گرفته؟ این یکی از مسائل مهمه. البته بعضی کسان دیدن به این پرداخته بودن.
بله،
این مسئله از اینجا نشأت گرفته که اینها تا اون زمان فکر میکردن که آقای بنی صدر ممکن در کمپ اونا وارد بشه و با آقای بنی صدر کنار بیان. بعد از اون که آقای بنی صدر در حزب شهریور سخنرانی مهم رو ایراد کرد و در اون سخنرانی علناً عنوان کرد که یک گروه اقلیتی، منظورش هم حزب جمهوری اسلامی بود، یک گروه اقلیتی مانع از تحقق اهداف ملت هستند و اگر اینها دست از این کار بر ندارن من دفعه دیگه با نام و نشان اونها رو افشا میکنم. بعد از این بسیار مصاحبه و سخنرانی، بعد از این سخنرانی بود که اونها فهمیدن که به هیچ وجه امکانی که آقای بنی صدر رو به کمپ خودشون بکشونن امکان پذیر نیست و از اون روز به این خط وارد شدن که از گروگانگیری به عنوان یک آتوی علیه ریاست جمهوری استفاده کنن و تا اونجا که ممکنه به زانو در بیارن که همین کار هم به مرور انجام گرفت.
بله،
بنابراین به این علت که خدمتون گفتم اونها تنها راهش هم این بود که وارد زد و بند با دسته ریگان شدن، دستی ریگان شدن علیه دموکرات ها و این مسئله رو به طور مفصل من بحث کردم که چجوری با تعلل های عمدی ریگان ها رو نگه داشتن تا روز تحلیف مراسم ریاست جمهوری ریگان.
بله، بعد اشاره کردید که آقای کارتر هم در این مورد اولین مطلب رو گفت.
بله، گفته بودم که اتفاقا اولین بار خود کارتر افشا کرده بود.
بله،
مسئله رو منتها چون اسناد و مدارک در دست متوجه شده بود که اینا زد و بند کردن، چون قرار بود اصلا آزاد بشه، اون بیچاره دو سه بار در مصاحبه سریع گفته بود که به مجرد این که اینا آزاد بشن من اسلحه‌ایم که 400 میلیون دلار از لوازم یدکی و اسلحه‌ای که ایران خریده بود و پول شاهد داده بود اینها رو هم بلافاصله به ایران ارسال میکنم که در اون موقعیت جنگ این اسلحه از نون شب برای کشور ضروری تر بود، اما اینا حاضر شدن که در جنگ شکست بخورن. همچنان که آقای رجایی در مدرسه عالی سپهسالار مدرسه مطهری گفته بود که اگر نصف ایران بره بهتر از اینی که آقای بنی صدر در جنگ پیروز بشه و واقعا جنگ رو به طرف شکست بردن که بنی صدر پیروز نشه. برای اینکه میگفتن که اگر بنی صدر پیروز بشه ما دیگه نمیتونیم با اون مقابله کنیم و تمام قدرت از دست میره بیرون. بنابراین نشون هدف اونها قدرت بود، مانعی از این قضیه شدن. برای اینکه این مسئله تحقق پیدا بکنه اینها رفتن با ریگان و جمهوری خواهان پنهانی وارد قرار مدار شدن که الان استاد وزارت بندازه کافی تا به امروز بندازه کافی منتشر شده.
بله اگر ایران در اون موقع در جنگ پیروز میشد در واقع پیروزی نیروهای ملی بود دیگه، مردم سالار، آزادی خواه و مستقل.
قطعا همینجوره.
بله
همینجور. در حال بعد با وجود این که در رابطه با همین قراردادهای الجزایر که توضیح بدم سه تا قرارداد و زمانی داره که فقط دفعه قبل یا دفعات قبل توضیح دادم که یک سندش رو منتشر کردن و اون سند هم در حقیقت سند نیست، فقط آقای بهزاد نبوی نماینده ایران امضا کرده و اون هم برای خلاصه داخل بوده.
بله
اسناد اصلی که امضای هم آمریکایی‌ها را داره و هم امضای ایرانی‌ها را داره به زبان انگلیسی است و امضا شده. علی‌رغم اینکه در مصوبه مجلس تاکید شده بود که در دو نسخه باید تنظیم بشه و نسخه فارسی نسخه اصله، درسته که بعد قرار داد بستن حقیقت نسخه فارسی نسخه اصلی چی بدلم یه مقدارم از بدلم اون طرفتر شد و نسخه های اصلی نسخه انگلیسی بود که به اصطلاح اینو امضا کردن و به حق رئیس هیئت داوران ایرانی آقای محمود کاشانی میگفته که این یکی از به اصطلاح یکی از شگفت انگیزترین قراردادهای بین المللی است که یه نسخش دو تا امضا داره، یه نسخش یه امضا داره. نسخه انگلیسیش دو تا امضا داره، هر دو طرف امضا کرد. نسخه فارسیش فقط ایرانی‌ها برای خودشون امضا کردن، مثل که امضا اگه امضا نمی‌کردن اتفاق می‌افتاد.
بله
بله. در هر حال آقای بهزاد نبوی مدعی شد بعداً، گفت که بیانیه اجزایه از نظر سیاسی یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی و ما پوزه آمریکایی‌ها رو با گروگانگیری به خاک مالیدیم. این عید گفته های او.
بله کاملا درسته و آثارش هم امروز مشهوده.
آقای رجایی نخست وزیرم گفت ما موفق شدیم به یاری خدا و همت هموطنان بزرگترین مسئله تاریخی رو حل کنیم و ما یک بار دیگر نشون دادیم که قادریم بزرگترین مسئله تاریخ رو حل کنیم و به دنیا ثابت کنیم که یک کشور انقلابی و مکتبی به اتکا به ایدئولوژی خود میتونه در مقابل ابرقدرت‌ها بیسته و ابرقدرت‌ها رو به زانو در بیاره و با این کار ابرقدرت‌ها رو به زانو در آورده.
بله
گفته های دقیق آقای رجایی و آقای بهزاد نبوی
دقیقا همین امروز معلومه که چقدر تونستن پوزه آمریکا رو به خاک بیاورن.
حالا مسئله اینه که بهتر نبود که به جای این رجزخونی ها و قهرمون سازی مجموعه عمل رو اونا در معرض افکار مردم ایران قرار میدادن و میگفتن ای مردم ایران این سند افتخاری که ما برای شما آفریدیم و به ارمغان آوردیم این هاست. قهرمانان میدونید قهرمانان نظامی سیاسی و اقتصادی وقتی برای ملت خودشون افتخاری میافرینند اون افتخار رو در معرض دید عموم قرار میدن و با تشریع جزئیات عمل انجام شده ملت خود رو به صحنه های مختلف اون نبرد میبرن تا ملت مشاهده بکنه صحنه های قهرمانانه و افتخارآفرین رو و از دیدن اون صحنه ها به بعد به شادی در بیان. اما متاسفانه من نمیدونم این چه سند افتخاری است که بعد از 27 سال هنوز هم جرأت نکردن که اونها رو منتشر بکنن. اگر اینها راست میگفتن اینها افتخار آفرین بود خب اینها رو منتشر میگفتن این ملت. این سند افتخار اینم محتواش اینم کاریست که ما انجام دادیم. غریب شما میبینید که تمام کارهای قهرمانانه به فیلم در بیاد، به سخنرانی در میاد، تو کتاب در میاد و منتشر میشه جزئیات اون رو. اما غریب به تمام قراردادهای خائنانه اینه که هیچگاه منتشر نمیشه.
ولی
به همین علت که این قرارداد هم چون یکی از اون قرارداد خائنانه است تا به امروز اینها منتشر نکردند. و اگر اینها راست میگن و هنوز هم راست میگن که اینطور میگن راست میگن که نه به این معناست، اگر این برای ملت ایرانه که میگم اگر اینو راست میگن خود همون سنده رو امروز منتشر کنن. من یقین دارم تا اینها قدرت داشته باشن منتشر نمی کنن، برای اینکه اینا تمام چیز وجودیشون در داخل کشور از اینه که ما ضد آمریکا هستیم. خب اون سند در میاد معلوم میشه که اینها چه قراردادی رو بر ایران تحمیل کردن و چگونه میلیاردها دلار این ملت فقیر رو در اختیار جهانخواران آمریکایی و غیر آمریکایی قرار دادن.
جناب جعفری،
بله،
یکی از واقعا اعمال فریبکارانه شون اینه که تو این سریال های دقیقه به قول خودشون 1,000,000 تومان در صدا و سیما یا تلویزیون های دیگه شون و یا فیلم های تبلیغاتی خودشون تمام این دروغ ها رو به نوعی دیگه وانمود میکنن و به عنوان پیروزی به خورد مردم کم اطلاع ایران میدن، البته نه همه ولی قشری.
خب این مسئله درسته، وقتی که در یک کشوری سانسور همه جانبه هست مردم امکان دسترسی به اطلاعات دقیق رو پیدا نمی کنن.
بله.
و از یک طرف اینها بمباران اطلاعاتی میشن و طبعا شما هم اگر یک طرفه در معرض بمباران اطلاعاتی قرار بگید یواش 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 هم بر خودتون هم مشتبه میشه که نکنی اینا درست باشه.
کاملا
ملت ایران هم در یک چنین وضعی که قرار گرفتن.
کاملا
علی‌رغم امکانات رسانه های گونه‌ای که در جهان موجوده، شما ببینید با این دستگاه های اینترنت در ایران چه بلاهایی به سرش میارن.
بله.
کارشکنی هایی میکنن، بعد سایت ها را چگونه در معرض سانسور قرار میدن،
فیلتر میکنن
با اقسام امکاناتی که براشون فراهم هست و فراهم کردن و میشه.
بله، با فروش پول نفت بر علیه خود ملت اقدام میکنه.
بله بله هست. در حال این مسائل اقتصادی که الان من میگم امکان پذیر نیست که همه اونها رو همینجوری گفتم من بتونم اونها رو احصا کنم، اما تا اونجایی که امکان پذیر هست من بعضی از نکات اونها رو برای شما توضیح میدم.
خواهش میکنم.
از ناحیه متفاوت خسارت های مختلفی به ایران وارد شده که اون خسارت ها رو امشب در چند جواب میدم. یکی از خسارت هایی که به ایران وارد شده خسارتی است که موقعی که ایران چون تحریم اقتصادی شده بود در رابطه با بحران گرفتارگیری مواجه با بحران اقتصادی شده بود، بنابراین اعتبار مالی ایران تحریم پیدا کرد و اصلا اعتبارش از بین رفت.
بله.
و بنابراین مواد غذایی و کالاهای موجودی که ایران نیاز داشت میبایستی کل بها رو نقدن میپرداخت. چون کل بها رو نقدن میپرداخت از طریق کشور ثالث بلد بود اونا رو میخرید، در نتیجه به طور متوسط 20% اضافه بها بلد بود پرداخت کنه برای کالاهای خریداری شده.
بله.
طبق محاسباتی که بانک مرکزی در اون موقع انجام داده بود در همون 9 ماه اول گروگانگیری، ایران بابت این تحریم، بابت این اضافه پرداخت بها 2,000,000,000 دلار خسارت دیده بود که طبق این محاسبه به طور متوسط ماهانه ایران 278,000,000 دلار متضرر شده که تا آخر دی 59 که گروگان ها آزاد شدن ایران حدود 4,000,000,000 دلار بابت کالای خریداری شده اضافه بها پرداخت کرده. بعد مسئله دیگر هم این هست که نظر به این که آزادی گروگان ها به دلیل مختلفی و بعد از آزادی گروگان ها به دلایل مختلفی و از جمله جنگ ایران و عراق و رزازخونی ها مثل امروز کلام میخونم و رزازخونی ها و عادی نشدن روابط ایران با غرب حتی تا بعد از جنگ سالیان تحریم همچنان ادامه یافت. بنابراین کشور ما در طول 8 سال جنگ و به طوری که بعداً براتون عنوان خواهم کرد اضافه بهایی که بابت تحریم کالاها یعنی از کشور ثالث اون خریداری شده حداقل سالانه 2,336,000,000 خسارت میده.
بله.
در واقع اگر تا پایان 8 سال جنگ اون رو حساب کنیم یک رقمی معادل 26,928,000,000 بالغ میشه.
بله.
این تنها مسئله نبود. بحران گروگانگیری چنان جو زدیرانی در جامعه آمریکا و غرب ایجاد کرده بود که طبق کارشناس و گفته کارشناسان و وکلای ایران که اعتقاد داشتن تا مسئله گروگان ها حل نشه به محتوای شکایت ایران امکان پذیر نیست که بتونیم رسیدگی بکنن در دادگاه های خارج. بابت به تعمیر انداختن و رسیدگی به شکایت در 9 ماه اول گروگانگیری ایران به طور متوسط ماهی $600,000 حق بالوکاله میداد که کل این مبلغ تا آزادی گروگان ها که 14.5 ماه طول کشید بالغ بر $9,000,000 بوده.
بله.